بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده مذاکره برای رسیدن به تفاهم است. سلام بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران. امروز 20 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی، 9 آوریل سال 2007 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. روز عید پاک یا روز رستاخیز عیسی مسیح بزرگترین عید مسیحیان جهان است و در همین حال در ایران امروز روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. در همین ارتباط مراسم ویژه‌ای در ایران برگزار شده که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم، امروز با بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در شهر نطنز اعلام کرد که ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است.
با کمال افتخار اعلام می‌کنم که از امروز کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از دولت‌هایی که به گفته او تاکنون نخواستند واقعیت‌های عادلانه و حقوق ملت ایران را بپذیرند خواست دست از دشمنی و قانون شکنی با ملت ایران بردارند. وی در این حال گفت ایران از گفتگو و مذاکره قانونمند استقبال می‌کند.
قطعاً ملت شریف ایران از هر رویکرد قانونمند و عادلانه در جهت گفتگو و رفع مسائل استقبال خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد افسود ملت ایران تا به امروز بر اساس قوانین همین کشورها به طور کامل در مسیر صلح‌آمیز حرکت کرده و مایل به ادامه این مسیر است، اما آنها کاری نکنند که ملت ایران در رفتار خود تجدید نظر کند. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در مراسمی که جشن روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده شده است گفت ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده و چرخه سوخت هسته‌ای در کشور کامل شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز خطاب به آمریکا و کشورهای اروپایی گفت تهران آماده مذاکره با مبانی مشخص در مسیر واقعی برای رسیدن به تفاهم است. به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه تهران حاضر است نگرانی‌های کشورهای اروپایی و آمریکا را رفع کند، افزود اگر آنها با صدور قطعنامه ایران را در تنگنا بگذارند، تهران هم می‌تواند برای آنها ایجاد تنگنا کند.
با تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرهای امروز تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید. ایران وارد مرحله صنعتی در پروژه غنی‌سازی اورانیوم شد.
اینک با ورود به تولید انبوه ماشین‌های سانتریفیوژ و آغاز راه‌اندازی فاز صنعتی غنی‌سازی، قدم دیگری در جهت شکوفایی ایران اسلامی.
مذاکره بر سر مسائل مالی ساخت نیروگاه اتمی بوشهر میان ایران و روسیه همچنان ادامه دارد. اعتراض معلمان همدانی، بیانیه آنها و سرنوشت 45 نفر از معلمان بازداشتی همدان در گفتگویی با یکی از فعالان سیاسی مدنی همدان. چهارمین سالگرد سقوط صدام حسین و آنچه در این سالها گذشت. خبرهای ورزشی و مجله ویژه جوانان نگاه تازه در ارتباط با عید پاک یا روز رستاخیز مسیح را در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. با ما همراه باشید. مسئولان جمهوری اسلامی ساعتی پیش در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری هسته‌ای در تأسیسات نطنز اعلام کردند که ایران وارد مرحله صنعتی در پروژه غنی‌سازی اورانیوم شده است. مریم منظوری گزارش می‌دهد. در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که ساعتی پیش در تأسیسات اتمی نطنز و با شرکت مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران وارد مرحله صنعتی در پروژه غنی‌سازی اورانیوم شده است.
امروز ما در این مکان گرد هم آمده ایم تا ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله صنعتی را جشن گرفته، اینک با ورود به تولید انبوه ماشین‌های سانتریفیوژ و آغاز راه‌اندازی فاز صنعتی غنی‌سازی، قدم دیگری در جهت شکوفایی ایران اسلامی و به ثمر نشستن تلاش‌ها و امیدهای چند ساله کشور برداشته شد.
هرچند بقیده برخی کارشناسان اعلام نشدن تعداد سانتریفیوژهای جدید از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این خبر خوش هسته‌ای خبر چندان مهمی نیست. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو در این باره به رادیو فردا گفت:
خبر خاصی نبود. ایران فقط به علت اینکه تعداد بیشتری از سانتریفیوژها رو، یعنی ابزارهای غنی‌سازی اورانیوم رو اضافه کرده بود و بخشی از مشکلات فنی غنی‌سازی اورانیوم رو پشت سر گذاشته بود، میخواست اعلام بکنه که وارد مرحله تولید سوخت هسته‌ای شده و این مرحله شکل صنعتی پیدا کرده که البته با تعداد محدودی از سانتریفیوژها که به کار گرفته شده و تعداد اونها در اظهارات آقای آقازاده مورد اشاره قرار نگرفت، ورود ایران به مرحله صنعتی چرخه سوخت هسته‌ای خیلی دشوار پذیرفتنش. به اون چیزی که به عنوان 270 تن اورانیوم غنی شده در طول یک سال گذشته امروز آقای آزاد اعلام کرد، خبر تازه‌ای نبود، چیزی بود که تا به حال خبر اون به سازمان انرژی اتمی هم اعلام شده بود، ولی تأکیدی بود به ادامه برنامه‌های جاری هسته‌ای ایران.
در عقیده برخی کارشناسان اعلام ادامه سیاست گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران در راستای رسیدن به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای که واکنش اعتراضی کشورهای غربی را به دنبال داشته است، در شرایط فعلی میتواند تهدید دوباره‌ای در روابط ایران و جامعه بین‌الملل تلقی شود. دکتر رضا تقی‌زاده در این باره میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این راه دو گزینه در پیش رو داشت:
که به عنوان پیشرفت‌های هسته‌ای ازش یاد میشه به صورت بدون خبر صورت بگیره و یا روی اون تبلیغات زیادی انجام بشه. طبیعیه وقتی تبلیغات زیادی روی فعالیت‌های هسته‌ای انجام میشه همزمان با شرایطی که ایران در مقابلش قرار داره، یعنی زیر تحریم سازمان ملل قرار گرفتن و داشتن مدت محدودی برای قبول شرایطی که به اون تحمیل شده، این به هر حال با واکنش‌های منفی خارجی روبرو میشه. ما از دومین قطعنامه تنبیهی سازمان ملل تقریبا چند هفته گذشتیم و ایران در حدود یک ماه و یک هفته حداکثر فرصت داره که اون چیزی که خواسته های سازمان ملل هست به موقع اجرا بگذاره، که بخشی از اون خواسته ها تعطیل و دست کشیدن از کارهایی است که امروز حالا ایران گام گذاشتن در اون مسیر رو با شدت بیشتری اعلام میکنه. تفسیر خارجی این قضیه این خواهد بود که ایران نه تنها مایل به پذیرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل نیست، بلکه با لجبازی در جهت عکس اون حرکت میکنه. بنابراین مواضع خارجی ایران از این لحاظ دشوارتر از پیش خواهد شد.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه‌های هسته‌ای خود تاکید کردند. امروز نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشاره کرد:
حدود 35 سال است که ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است و می تواند بر اساس مواد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و اساسنامه آژانس ضمن تولید سوخت هسته‌ای از همه مزایای آن بهره مند شود. در قبال این حقوق تکلیف اعضا این است که انحرافی به سمت تولید سلاح پیدا نکنند.
این در حالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در سخنان خود در شهر مشهد اعلام کرد تفاهم با ایران از طریق صدور قطعنامه‌های سازمان ملل ممکن نیست و ایران در مقابل به گفته او تنش‌سازی‌های غرب عکس العمل جدی نشان می‌دهد و حتی ادامه سیاست‌های غرب ممکن است معاهده NPT را به خطر اندازد. دکتر رضا تقی‌زاده درباره اظهارات آقای لاریجانی چنین توضیح می‌دهد:
اون چه که حالا ایران همچنان بهش پایبند باقی مونده، ولی آقای لاریجانی تهدید میکنه که ممکنه مورد تجنظر قرار بگیره تصمیم ایران، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این کار رو کره شمالی قبل از اینکه وارد مرحله ساخت بمب اتمی بشه صورت داد و از معاهده NPT خارج شد. ایران عضو این معاهده هست و مطابق مفاد این معاهده هم از حقوقی برخوردار هست و هم مسئولیت‌هایی در قبال اون پذیرفته و بخشی از این مسئولیت‌ها کمک نکردن به توسعه برنامه‌های هسته‌ای نظامی است و اجازه دادن به نمایندگان سازمان انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات اون. اگر که ایران از این معاهده بیرون بیاد، در حقیقت به سازمان انرژی اتمی اعلام جنگ کرده و با قطع اجازه بازدید اونها میتونه که پنهانی بقیه فعالیت‌های هسته‌ایش رو ادامه بده. البته این وضعی است که همونطور که عرض کردم با اعلام جنگ به سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی تفاوت زیادی نخواهد داشت و یقیناً با عکس‌العمل‌های شدید جامعه بین‌المللی روبرو خواهد بود و مواضع ایران رو بیش از پیش دشوار می‌کنه. ولی تصور نمی‌کنم که در شرایط فعلی هنوز خروج از NPT جزء سیاست‌های هسته‌ای ایران باشه.
سال گذشته و در شروع فعالیت‌های غنی‌سازی ایران اعلام کرد به دنبال غنی‌سازی 3.5% است. برای ساخت بمب اتمی غنی‌سازی بالای 90% لازم است.
ایران وارد مرحله صنعتی در پروژه غنی‌سازی اورانیوم شده است. بر اساس آخرین خبری که به دست ما رسیده، شام مک‌کورمک سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در همین ارتباط گفت سخنان رئیس جمهور اسلامی ایران در ادامه برنامه اتمیش تا پایان راه نشان دهنده این است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عادلانه است. وی این اظهار نظر محمود احمدی نژاد را فرصتی از دست رفته توصیف کرد که به گفته آقای مک‌کورمک حکومتی که آن را به زبان می آورد به گونه ای فزاینده منزفی شده است. اما در همین حال دور سوم مذاکرات ایران و روسیه برای حل مسائل مالی ساخت نیروگاه اتمی بوشهر امروز دوشنبه در تهران با شرکت هیئت‌هایی از سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت روس اتم استروی اکسپورت آغاز می شود. مانی کسروی از مسکو گزارش می دهد.
رئیس پروژه نیروگاه اتمی بوشهر ابراز امیدواری کرد که ایران و روسیه در جریان مذاکرات امروز دوشنبه در تهران به توافق در مورد مسائل مالی احداث نیروگاه اتمی بوشهر دست یابند. ولادیمیر پاولوف عصر یکشنبه در مصاحبه با رادیو اکوموسکو گفت تنها مسئله باقی مانده در مسیر احداث نیروگاه اتمی بوشهر مسائل مالی می باشد و با حل آنها روند عملیات احداث این نیروگاه طبق برنامه موجود پیش خواهد رفت. به گفته وی تأمین مالی مستمر و کافی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر توسط ایران موضوع مذاکرات دو طرف خواهد بود. طبق برنامه زمانبندی قرار است نیروگاه بوشهر در ماه سپتامبر سال جاری راه اندازی آزمایشی و در ماه نوامبر مورد بهره برداری نهایی قرار گیرد، اما به دلایل پیش آمده که به گفته شرکت پیمانکار بروز مسئله مالی است این برنامه ممکن است به تعویق بیفتد. در همین حال سخنگوی اتم استروی اکسپورت امروز دوشنبه بار دیگر در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون روسیه گفت این شرکت در یک ماه اخیر از ایران تنها 10 میلیون دلار بابت هزینه های احداث نیروگاه دریافت کرده که آن را برای ادامه کار کافی نمی‌داند. خانم ایرینا یوسوپووا خاطرنشان کرد که این رقم با توجه به هزینه های ساخت نیروگاه مانند قطره‌ای در مقابل دریا میباشد. وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان ارسال سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر به ایران گفت تحویل سوخت به نیروگاه به زمان راه اندازی آن بستگی مستقیم دارد و طبق برنامه باید 6 ماه قبل از راه اندازی تحویل داده شود. این مقام روس همچنین در مورد اظهارات محمد سعیدی معاون بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد برگزاری مناقصه جهت ساخت نیروگاه جدید اتمی در ایران گفت در صورتی که شرایط ایران قابل قبول باشد ما حتما در مناقصه شرکت خواهیم کرد. مانی کسروی، مسکو.
از همدان خبر میرسد که تعدادی از حدود 45 معلم و فعال صنفی که روز یکشنبه در همدان بازداشت شدند آزاد شدند، اما دست کم 9 نفر از سازمان دهندگان کانون معلمان همدان همچنان در بازداشت هستند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با یکی از فعالان سیاسی مدنی در همدان از تازه ترین خبرها درباره سرنوشت معلمان بازداشت شده پرسیده است. حسین مجاهد:
9 نفر از افرادی که مسئولیت کانون فرهنگیان به عهده‌شون هست کماکان در بازداشتن و نقل کردن که اینها رو منتقل کردن از اطلاعات نیروی انتظامی به اداره اطلاعات. آقای نجفی، آقای پیرتاج، آقای رفاهیت، آقای قدیمی، آقای نادری، آقای فروزانفر، آقای غلامی، آقای جلیلیان، آقای آرمند، اینها رو گفتن که کماکان در بازداشت هستن. ممکنه افراد دیگه باشن ولی این آمار رو ما در اختیار داریم.
درباره علت بازداشت تا اظهار نظر رسمی شده؟
ظاهرا برای پیشگیری از این برنامه‌های که معلمان برای خواسته های صنفی شده دارن ها شاید نشست‌ها در رابطه با هماهنگی‌هایی است که برای پیگیری این خواسته های صنفیشون هست، ولی اون چیزی که اعلام شده از طرف مسئولین بحثشون این هست که ما برای بازرسی رفتیم اونجا و ظاهرا این افرادی که در اونجا بودن از اینها حکم خواستن، حکم بازرسیشون رو ظاهرا ارائه ندادن و یک سری مسائل پیش اومده که بعد اونها رو اینطور که اینا میگن یعنی ادعا میکنن بازداشت کردن، ولی این نگه داشتنشون یه مقدار خب فکر میکنم که باعث یک سری ابهاماتی هست در این ادعا.
فعالیت کانون معلمان همدان رسما مجازه؟
حالا ببینید، ما اساسا این تشکل‌های صنفی که داریم، حالا هم از کارگری، دانشجویی، زنان، عموما اینا منتخب بالاخره اون وابستگان صنف خودشون هستن، ولی در خیلی جا حاکمیت اعمال نفوذ میکنه و میگه که باید این افراد منتخب مورد تایید هم باشن، یه گزینش‌هایی هم اینها روشون داشته باشن. بعضی موقع اختلاف نظر پیش میاد، یعنی افرادی که مورد تایید این اصنافی هستن اینها تایید نمی‌کنن و این باعث یک چالش‌هایی میشه که اونها مصرن بر تایید نمایندگان منتخب خودشون و اینها مصر به تعویض آنها هستن. این همطور در یه حالت بلا تکلیفی باقی میمونه. کانون معلمان همدان هم یک همچین بحثایی روش هست، ولی کماکان معلم‌ها اینها رو با من نمایندگان خودشون به رسمیت میشناسن.
این خبر درسته که در دفتر کانون معلمان همدان رو قفل زدن؟
و امروز من یک تماسی داشتم، گفتن که دفترشون پلم شده. بله،
در همدان قبلا بازداشت‌های فعالان سیاسی طیف ملی مذهبی و حتی حامیان جناح اصلاحگرا مشهود بوده که بارزترینش بازداشت هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران بود، پس از ایراد یک سخنرانی. آیا بازداشت اعضای کانون معلمان همدان مربوط به جو سیاسی حاکم بر شهر یا مرتبط با اعتراضات معلمان در سراسر ایران؟
در کل این تشکیلات صنفی معلمان چون که در تشکل کشوری فعالیتش پررنگ هست، میتونه مثلا به نوعی این صدامی هم باشه برای تشکل شهرستانهای دیگه در این رابطه. البته این برداشت خود منه، ولی در مجموع فضای همدان خب به نسبه بعضی از استانهای دیگه کشور بسته است این مقدار.
بستگان و خانواده‌های معلمان بازداشت شده پیگیری‌هایی کردن؟
بله، خانواده‌ها اینا یه اجتماعی داشتن در محل در کل سازمان آموزش پرورش که وعده هایی هم از طریق مسئولین بهشون داده شده برای پیگیری، ولی اونها خیلی مؤثر نیستن در تصمیم گیری ها، اون مسئولین اداره و غیره وزارت، بیشتر مقامات امنیتی و سیاسی دخیل هستن. حالا بنا بود که یه پیگیری های دیگه بکنن. بعضی از تشکل های سیاسی هم نشست های داخلی داشتن و نگرانن از این شرایطی که حاکم هست. در گذشته دیده بودیم که در محیط های باز یا اجتماعاتی، تظاهراتی چیزی رخ میده، دستگیری های صورت میگیره، ولی الان مراجعه به محل کانون و مرکزیتی که اینها دارن در محیط بسته و دستگیری افراد یه مقدار فضا رو سنگین میکنه و این نگرانی وجود داره که با توجه به سابقه برخورد با تشکل های کارگری و دانشجویی و زنان، یه سیاستی هست که حتی الامکان میخواد بار و هزینه این فعالیت های صنفی و مدنی هم محدود کنه، سنگین کنه. این سوال هست که بالاخره اینها از چه طریقی میتونن اون خواسته های صنفی و در حق خودشون دنبال بکنن. حداقل این نشست هایی که اصناف در محیط مربوط به خودشون دارن، اگه امنیت نداشته باشه، اینها در امان نباشه، عملا واقعا مشکلات جدی دارن این تشکل های صنفی در رابطه با احقاق حقوق خودشون.
در همین حال گزارش شده است که اداره حراست آموزش و پرورش کردستان بعد از تعطیلات نوروزی 30 نفر از معلمان این استان را برای ادای توضیح درباره آخرین گردهمایی حدود 700 آموزگار در حیات سازمان آموزش و پرورش سنندج در اسفند سال گذشته احضار کرده است، اما این آموزگاران اعلام کردند به این درخواست پاسخ مثبت نخواهند داد. این گزارش را از امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با حسین مجاهد شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در پی کشته شدن اجمل نقشبندی، شمار زیادی از نهادهای دولتی و غیر دولتی افغان واکنش‌های تندی نشان دادند. دولت افغانستان این عمل طالبان را محکوم کرده و از مردم این کشور خواسته است تا زمینه‌های فعالیت این گروه را محدود کنند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل نیز خواستار مجازات عاملان قتل آقای نقشبندی شده است. علی جویباری گزارش می‌دهد.
قتل اجمل نقشبندی، خبرنگار افغان، توسط طالبان واکنش‌های زیاده را در پی داشته است. روز گذشته فردی که خود را سخنگوی ملا دادالله فرمانده طالبان معرفی می‌کرد، در تماس با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که اجمل نقشبندی را کشتند. پس از کشته شدن اجمل نقشبندی، نهادهای دولتی افغان کوشیدند افکار عمومی را در جهت مخالف طالبان تحریک کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این حالی که کشته شدن آقای نقشبندی را محکوم کرد، صبح امروز طالبان را دشمن خواند که به هیچ اصل و روش پایبند نیستند.
خوب درک کرده باشیم و احساس بکنیم با تمام وجود خود که چی وسط افغانستان و چی وسط جهان روبرو با دشمنی هستیم که به هیچ نوع اصول و پرنسیپ اعتقاد نداره و هیچ نوع قانون و چوکات پابند نیست. ما از شما خواهش میکنم همه شما بر ضد این دشمن افغانستان بسیج شوین و همگی در شناساندن چهره واقعی از اینا سهیم شوین.
ریاست عمومی امنیت ملی نهاد اطلاعاتی افغانستان نیز گفت که در قتل اجمن نقشبندی دست‌های خارجی در کار بوده است. در اعلامیه امنیت ملی درباره این موضوع بیشتر توضیح داده نشده است. در این حال مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل اعلام کردند که رئیس یک بیمارستان در استان هلمند در ربودن این خبرنگار افغان با طالبان همکاری کرده است. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد نیز قتل آقای نقشبندی را محکوم کرده و از مقامات افغان خواسته است تا قاتلین اجمل نقشبندی را دستگیر کنند. کشتن اجمل نقشبندی را که یک حرکت بی‌معنا و غیر ضروری بود محکوم میکنیم و از مقامات افغان میخواهیم کسانی را که در کشتن آقای نقشبندی دست داشتند محاکمه و مجازات کنند. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز با ابراز تأسف از قتل اجمل نقشبندی این عمل شورشان طالبان را محکوم کرده است. مجلس نمایندگان افغانستان نیز خواهان استجواب مسئولان بلندپایه امنیتی افغانستان شده است. دو نهاد دفاع از خبرنگاران افغانستان نیز گفتند که برای یک هفته باید هیچ گزارش در رابطه با طالبان منتشر نشود. اجمل نقشبندی خبرنگار افغان همراه با یک خبرنگار ایتالیایی حدود یک ماه قبل از استان هلمند ربوده شدند. خبرنگار ایتالیایی پس از حدود 16 روز به ازای آزادی 5 تن از فرماندهان طالبان آزاد شد، اما اجمل نقشبندی همچنان در بند طالبان به سر می برد. ملا دادالا برای آخرین بار خواستار آزادی 2 تن از افراد این گروه در عوض آزادی آقای نقشبندی شد، اما از آنجایی که رئیس جمهور افغانستان گفته بود دیگر تن به معامله با طالبان نمی دهد، اجمل نقشبندی ظهر روز گذشته توسط شورشیان طالبان سر بریده شد. آقای نقشبندی خبرنگار آزاد بود و بیشتر به عنوان مترجم در کابل پایتخت افغانستان کار میکرد.
علی جویباری گزارش میداد. 4 سال از سقوط حکومت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می‌گذرد. سقوط صدام حسین به نظام حکومتی بعث در عراق پایان داد. از آن زمان اما عراق وارد دور جدیدی از تاریخ خود شد. دوره‌ای که در آن حمله‌های تروریستی، کشتار غیرنظامیان و نبردهای قومی مذهبی از شاخص‌ترین شناسه‌های آنند. 4 سالگرد سقوط صدام حسین و آنچه در این سالها گذشت در گزارشی از توماج تاهباز.
4 سال پیش حکومت صدام حسین چند روز پس از حمله نیروهای ارتش آمریکا به عراق و با به دست گرفتن کنترل بغداد سقوط کرد و رژیم سیاسی بعث در این کشور به پایان رسید. در همان روز دیکچنی معاون رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالات متحده خبر سقوط حکومت بعث را اعلام کرد. داونتاون بغداد this morning we're seeing evidence of the collapse of any central regime authority. آقای چنی گفت امروز صبح در جنوب بغداد ما شاهد متلاشی شدن هر گونه نشانه از حکومت مرکزی عراق بودیم. خیابانها مملو از مردمی است که در حال جشن گرفتنند. هرچند بقایایی از نیروهای امنیتی رژیم عراق احتمالاً باقی مانده است، اما تأثیر آن بر اوضاع بسیار ناچیز است. در همین زمان احمد رفعت همکار رادیو فردا در بغداد به سر می برد. او از دیده‌هایش می گوید.
شهر میسوخت، ما وارد شهر شدیم و رسیدیم به میدان فردوس. مردم در حال پخش شیرینی و آب نبات و شکلات و غیره بین خودشون بودن و سربازار اینجا که رد میشدن خانمای مسنتر چادر به سر به قول مردمشون براشون دعا میخوندن، جلو پاشون گل میپاشیدن، آب میریختن و بچه ها از سرکول ماشین های نظامی بالا میرفتن.
محمد الدوری سفیر وقت عراق در سازمان ملل در همین روز اعلام کرد که این جنگ است. در جنگ همیشه برنده و بازنده‌ای وجود دارد. موقعیت امروز هم همین است. This is a war and there will be in a war a winner and someone who will a loser. So this is the situation. کوفی انان رئیس وقت سازمان ملل نیز در این روز واکنش نشان داد. It will take some time for it to clarify, but I think one would need to. آقای انان گفت زمان لازم است تا وضعیت به وضوح قابل بررسی باشد، اما چیزی که به نظر من تلاش ها باید بر آن متمرکز شود بازگرداندن همه چیز به روال عادی و اطمینان یافتن از این موضوع است که غیر نظامیان در امنیت به سر میبرند. اما زمان زیادی نگذشت که عراق وارد مرحله دیگری شد. خشونت ها، حمله های تروریستی، درگیری های قومی و نبردهای شورشیان با نیروهای ائتلاف بالا گرفت. احمد رفعت 2 پس از 9 آوریل سال 2003 بار دیگر به عراق رفت.
بار آخری که سفر کردم میتونم بگم هر باری که من از خود میشدم هتلی که 4 ایست بازرسی داره، بلافاصله بعد 5 و 6 شب هوا که گرگومیش میشه آدم باید مثلا اگه خارجی به هتل برگرد و عراقی هم بلافاصله به خونه برمیگردن. هر بار که آدم از هتل میره بیرون به نوعی فکر میکنیم، فکر براش پیش میاد که آیا به هتل باز خواهم گشت، گروگان منو گروگان خواهند گرفت، کسی به سمتم تیراندازی میکنه، میگیرنم گردنم میزنن.
امروز با گذشت 4 سال این نگرانی بیش از هر چیز در میان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وجود دارد که با افزایش خشونت‌ها عملاً راه انتقال اطلاعات از عراق به دنیای خارج نیز بسته شود. احمد رفعت:
نمیشه گفت که امروز خبرنگاران به طور مستقل میتونن راجع به عراق گزارش بدن، و نه تنها خب از نظر ما که خبرنگاریم یکی از حقوق زیر پا گذاشته شده، اون حقوق رفتن و دیدن برای تعریف کردنه، بلکه حقوق افکار عمومی هم زیر پا میره که نمیتونن اخبار واقع بینانه داشته باشن و مجبورن فقط اخباری که از منابع رسمی به قول معروف میاد دریافت کنن. با کم شدن سفر خبرنگاران و سایل عراق کم کم به فراموشی سپرده شه و فشار افکار عمومی به روی کشورهایی که میتونن مسائل عراق حل کنن کم بشه.
هنوز پرسش هایی در مورد این کشور، نقش همسایگان آن، فرو نشاندن شورش ها و درگیری های قومی مذهبی بی پاسخ مانده است. پرسش هایی که پاسخ گفتن به آنها برای ایجاد امنیت در این کشور لازم است، ولی به نظر می رسد برای پاسخ گفتن به این پرسش ها باید حداقل امنیت در این کشور نیز برقرار شود تا دست کم کنفرانس های مربوط به عراق در خاک آن برگزار شوند.
چهارمین سالگرد سقوط صدام حسین و آنچه در این سالها گذشت گزارشی بود که از توماج تاهباز شنیدیم. هم اکنون نوبت می رسد به خبرهای ورزشی، از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
قرعه کشی نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا انجام شد که طی آن تیم ایران در کنار تیم‌های چین، مالزی و لبنان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا صبح امروز به وقت ایران در شهر توکیو مرکز ژاپن برگزار شد و تیم فوتسال ایران که 7 عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد به عنوان سرگروه در کنار تیم‌های چین، مالزی و لبنان در گروه 4 قرار گرفت. نهمین دوره بازی‌های قهرمانی فوتسال آسیا طی روزهای 23 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در 2 شهر اوزاکا و هایگوی ژاپن برگزار خواهد شد. تیم سپاهان اصفهان تنها نماینده فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برای انجام سومین بازی خود در این چارچوب عصر امروز عازم امارات شد. به گزارش خبرگزاری مهر ایران، تیم سپاهان که قرار بود صبح امروز راهی امارات شود با یک تأخیر 7 ساعته سفر خود را آغاز کرد. تنها نماینده فوتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا در گروه 4 مقدماتی در کنار تیم‌های العین امارات، الاتحاد سوریه و الشباب عربستان قرار دارد. سپاهان در 2 بازی قبلی خود با کسب 2 پیروزی در مقابل تیم‌های الاتحاد سوریه و الشباب عربستان با 6 امتیاز در صدر گروه 4 قرار دارد. طبق برنامه تیم سپاهان در ساعت 19:15 دقیقه روز چهارشنبه در امارات به مصاف تیم العین خواهد رفت. هفته 33 مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس عصر امروز آغاز شد که در چند دیدار مهم همکنون آستون ویلا با ویگان اتلتیک، فولهام با منچستر سیتی، نیوکاسل با آرسنال و بولتون تیم آندرانیک تیموریان با اورتون به مساف یکدیگر رفتند و در آخرین بازی امشب تیم چارلتون اتلتیک میزبان ریدینگ خواهد بود. دیدار تیم‌های منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد، چلسی با وست هام و لیورپول با میدلزبرو به دلیل شرکت تیم‌های منچستر، چلسی و لیورپول در بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انجام می‌شود، به بعد موکول شد. و آندرانیک تیموریان، بازیکن ایرانی تیم فوتبال بولتون انگلیس، به عنوان یکی از 11 بازیکن در تیم منتخب هفته 32 رقابت‌های لیگ برتر این کشور انتخاب شد. آن دو در بازی شنبه شب تیمش بولتون در مقابل ویگان اتلتیک 2 گل حساس به ثمر رساند و نقش اساسی در پیروزی 3-1 بولتون داشت. تیم بولتون همکنون در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس با 53 امتیاز بعد از تیم‌های منچستر یونایتد، چلسی، لیورپول و آرسنال در مکان 5 قرار دارد.
به پایان نیمه اول مجله شامگاهی امشب 20 فروردین ماه سال 1386 رسیدیم. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هست 20420221111413. تا چند ثانیه دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امشب را پی می‌گیریم.
این رادیو فرداست.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب گزارشی در ارتباط با محدودیت‌های تازه برای پوشش زنان پایتخت، گزارشی از تصادفات جاده‌ای در ایران و مجله نگاه تازه در ارتباط با عید پاک، عید رستاخیز می‌شنویم. اما قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را از بهروز کارونی می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در شهر نطنز اعلام کرد که ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. محمود احمدی نژاد افزود ملت ایران تا به امروز بر اساس قوانین همین کشورهای غربی به طور کامل در مسیر صلح‌آمیز حرکت کرده و مایل به ادامه این مسیر است، اما آنها کاری نکنند که ملت ایران در رفتار خود تجدید نظر کند. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده و چرخه سوخت هسته‌ای در کشور کامل شده است. شان مک‌کرمک سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه یافتن غنی‌سازی اورانیوم نشانه دیگری از مخالفت جمهوری اسلامی ایران با درخواست جامعه جهانی است. آقای مک‌کرمک اظهارات محمود احمدی نژاد را فرصتی از دست رفته توصیف کرد و گفت این اظهارات را حکومتی بر زبان می‌آورد که بیش از پیش منزوی شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدام این شورا برای آزادی 5 ایرانی دستگیر شده در شهر اربیل عراق شد. نیروهای آمریکایی در دی ماه سال گذشته این 5 ایرانی را دستگیر کردند. آمریکا میگوید این 5 نفر از نیروهای سپاه پاسداران هستند. مقام‌های نظامی امروز گفتند که بیش از 60 شبه نظامی شیعه در نبردی سنگین با نیروهای عراقی و آمریکایی در شهر دیوانیه کشته و زخمی شدند. در این ارتباط سرهنگ مایکل گارنت از ارتش آمریکا گفت شبه نظامیان کشته شده و زندانی با جیش المهدی تشکیلات نظامی تحت فرمان مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه همکاری داشتند. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی امروز آبگیری سد سیوند را بلامانع اعلام کرد. با این حال در شرایطی که دوستداران میراث فرهنگی ایران با انتشار گزارش‌ها و عکس‌هایی از آبگیری سد سیوند خبر دادند، اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایلنا آبگیری این سد را تکذیب کرد. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و دوستداران میراث فرهنگی ایران معتقدند که آبگیری سد سیوند ضمن آنکه اماکن باستانی در تنگ بلاغی را زیر آب می‌برد، مجموعه تاریخی پاسارگارد از جمله آرامگاه کوروش را به مرور از بین خواهد برد.
با تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما همزمان با گرم شدن هوای تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ قصد دارد دور تازه‌ای از محدودیت‌ها را بر پوشش زنان پایتخت اعمال کند. محمد زرقامی در این باره با چند دختر جوان تهرانی گفتگو کرده است، با هم می‌شنویم.
با آغاز گرم شدن هوای پایتخت، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از اجرای دوباره طرح به گفته او برخورد با بدحجابی از اول اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی خبر داده است. طرحی که بنا به گفته آقای رادان در مرحله اول تنها زنانی را در بر می‌گیرد که مصادیق مورد نظر مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی را در سبک پوشش خود رعایت نکرده باشند. در طرح تازه نیروی انتظامی که از آن به عنوان ارتقای احساس امنیت و امنیت اخلاقی در جامعه نام برده می شود، پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچکی که مو را نمی پوشاند، به تن کردن مانتوهای کوتاه تنگ و بدننما ممنوع اعلام شده و 30 گشت ارشادی، 15 گشت غیر محسوس و 15 دستگاه گشت تجمعی اجرای آن را بر عهده دارند. اما پرسش اساسی این است، آیا این طرح همچون گذشته با نوسان به اجرا در خواهد آمد؟ مهسا دانشجوی رشته فوق لیسانس جامعه شناسی:
این میادین خاص پا
پاتوق تهران هستش که مورد برخورد قرار میگیره. اگر مثلا همون پوشش رو من خودم یه پوششی داشته باشم تو میدون میرداماد یا میدون ونک شاید مورد برخورد قرار بگیره، شاید مثلا تو خیابون فرعی تهران پارس برخورد نشه.
این نوسان چشمگیر در حالی است که بنا به گفته احمدرضا رادان، تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌های ناجا و تهران نشان می‌دهد افراد بدحجاب کمتر از 10% زنان جامعه را شامل می‌شوند. اما آیا این مسئله با واقعیت‌های عینی هماهنگی دارد؟ شریفه، دانشجوی رشته نقاشی، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
به نظر من اینا 80% خانوما بدحجاب هستند. اکثر خانوما بالاخره یکشون مانتوشون تنگه، یکشون شلوارشون کوتاه، یکشون رو سرشون به قول اینا روبان به جای روسری، بیشتر از 10%. و فکر میکنم به این دارم میگن 10% که یعنی و این 10% تعدادش کمه و با همین 10%ی که مثلا موزار جامعه هم میخوایم کار مبارزه کنیم. میگه قضیه برعکس کردن.
بسیاری از دختران جوان همچون تیما دانشجوی رشته فیلمسازی معتقدند این گونه رفتارها احساس امنیت و اعتماد میان جوانان و مسئولان را از بین میبرد.
فکر نمی کنم بتونن این رو مرحله اونجوری اجرا در بیارن، به خاطر اینکه اولا با این کارشون دختر خانما رو، حالا جوونا رو در واقع سریع‌تر میکنن، باعث میشه که اینا حالا نه اینکه موافقت نکنن، برعکس مخالفت شدید هم بکنن، و اینکه حالا دورهای قبل هم که این قضیه رو اجرا کردن اصلا برش موفقیت آمیز نبود. این قضیه همجوری رفته جلو، به اصطلاح میگن آب ریخته شده رو زمین رو نمیشه دم کرد، نمیتونن برگردونن این قضیه رو به حالت اول. فقط میتونه آغازگر جنگ باشه بین حالا جوونا، بین دخترها با مسئولین.
به راستی اجرای این طرح از سوی مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی تا چه حد بر روی الگوی رفتاری و پوششی دختران جوان تأثیر گذاشته؟ شریفه این مسئله را با ایجاد ترس عمومی در میان جوانان بی ارتباط نمی داند.
ملت ایران انقدر ترسو شدن که شاید با یه مزار زدن و نمیدونم تهدید و گرفتن و بردن و این کارهایی که مثلا انجام میدن بتونن بالاخره یه طور جلوگیری بکنن و خانم هم تسلیم بشن.
اما مهسا تاثیرگذاری آن را در مکانهای خاصی جستجو میکنن.
نه من تغییر کردن نمیدم، ولی احساس میکنم جاهایی که پاتوق بوده یک مقدار از حالت پاتوقی در اومده که این البته حالا بگذاریم از مسائل جانبی، فکر میکنم برای عموم مردم یک جور آسایش و امنیت رو به وجود آورده.
احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، درباره اجرای این طرح از آنچه که تسری در روند کاهش بدحجابی، کنترل و توقف آن خوانده ابراز امیدواری کرده و موفقیت آن را قریب به یقین دانسته است. با این حال تیما در این باره کاملا تردید دارد.
درصد موفق نمیشن. من اصلا کاری ندارم، یه سری از افراد هستن واقعا سوء استفاده میکنن از این قضیه، ولی ما دخترای ایرانی واقعا حالا از یه سری شرایط یه سری لحاظ واقعا محدودیت داریم، دوست داریم وقتی جامعه که حتی قد زندگی میکنیم به همون طوری برخورد بشه که دیگه از جامعه انقدر شدیدن زده نشیم.
با آغاز طرح تازه نیروی انتظامی تهران بزرگ در محدود کردن نوع پوشش زنان پایتخت، اتومبیل افرادی که مصادیق مورد نظر مسئولان انتظامی را رعایت نکنند به مدت 2 ماه توقیف میشود. این طرح در حالی قرار است به اجرا درآید که همچنان تعریف مدونی از نوع پوشش در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
همزمان با گرم شدن هوای تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ قصد دارد دور تازه‌ای از محدودیت‌ها را بر پوشش زنان پایتخت اعمال کند. گفتگوی محمد زرقامی را با چند تن از دختران جوان پایتخت شنیدیم. اما تصادف میان یک اتوبوس و یک کامیون در جاده‌ای در غرب ایران 28 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت. همه کشته شدگان مسافر اتوبوس یاد شده بودند که روز یک شنبه پس از زیارت اماکن مذهبی در عراق به اصفهان باز می‌گشتند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با یک روزنامه‌نگار کارشناس راه و ترابری در تهران درباره جزئیات این سانحه پرسیده است. پاسخ مسعود مهاجر.
تصادف در ورودی شهر چوار کیلومتر 18 جاده ایلام به اسلام آباد. کامیون از پشت به اتوبوس برخورد کرده، اتوبوس رو پرت کرده داخل دره‌ای که میگن بین 8 تا 10 متر ارتفاع داشته. 27 نفر در جا کشته شدند، مجروحین هم 18 نفر و روی هم ظاهرا اتوبوس بیش از 45 نفر مسافر نداشته. من تعجب می‌کنم چون اتوبوس‌ها معمولا با 36 مسافر بیشتر حرکت نمی‌کنند.
اتوبوس و کامیون که از روبرو به هم برخورد نکردند، ارتفاع سقوط هم که از 10 متر کمتر بوده. پس این حادثه چگونه رخ داده و مرگ 27 نفر دلیلش چی بوده در این تصادف؟
در گزارش اولیه پلیس را گفته میشه که اتوبوس ترمزش نقص فنی داشته. اتوبوس می‌خواست یه جوری متوقف بکنه، در جای نامناسبی از سرعتش کم کرده و اتوبوس و کامیونی که در داخلش در پشتش حرکت میکرده فاصله کافی نداشته و برخورد اتوبوس و هر دو وسیله نقلیه افتادن در ره و کامیون که پر از بار گچ بوده و بارش بسیار سنگین بوده بعد از اتوبوس و روی اتوبوس افتاده.
آیا حفاظهای کنار جاده قادر نیستن از افتادن اتوبوس و کامیون به دره جلوگیری کنن؟
در اکثر جاده‌های کشور الان ما در مناطقی که پرتگاه هستند گاردریل نصب کردیم، ولی معمولا این گاردریل ها خودروهای کوچک و کم وزن رو میتونن تحمل بکنن. خودروهای بزرگتر قطعا این گاردریل ها رو میشکنن و هم با وزنشون و هم با فشار زیاد وارد میکنن و در این مورد هم همین اتفاق ظاهرا افتاده. فشار دو تا وسیله نقلیه سنگین به این گاردریل ها وارد شده و از جاده منحرف کرده.
کارشناسان راه چه پیشنهادی دارن برای کاهش میزان چنین سوانحی؟
شما میدونید که در جوار بزرگراهای اروپا هم جاده های فرعی وجود دارن که بخش زیادی از ترافیک جاده ها از اونجا عبور میکنه و اینها شرایط رانندگی خاصی رو میطلبند و سرعتاشون محدوده. در اینجا متاسفانه در غیاب حضور فیزیکی پلیس راه معمولا راننده ها سرعت های مقرر رو رعایت نمی کنن و این جاده ها با سرعت های بالاتر مورد استفاده قرار می گیرن. با یک مشکل بزرگ مواجهیم که فرهنگ سازی درستی انجام نگرفته، رانندگان از عمق فاجعه ای که به وجود میاد بی اطلاع میمونن. اغلب
میشه مقصودتون از فرهنگ سازی درست بگین که به لزومش اشاره کردین؟
ببینید، کشته شدن نزدیک 30,000 نفر و مجروح شدن بیش از 20,000 نفر در حوادث رانندگی در طول سال اینقدر تکرار شده و اینقدر موضوع از چشم افتاده که الان همین تصادف دیروز و کشته شدن 27 نفر در روزنامه‌های اصلی مملکت با تیترهای بسیار کوچک و جملات خیلی کوتاه نقل شده مطلقاً توجه عمومی جلب نکرده. یعنی به هر حال به اندازه یک هواپیمای کوچک مسافر کشته شدن در این سانحه، ولی خبر در هیچ جا تیتر اول روزنامه ها نشده. من فکر می‌کنم که خود جامعه این حوادث دیگه مهم تلقی نمی‌کنه، اگرچه پلیس راه و معاونت جاده وزارت راه ترابری از اواخر سال گذشته به شدت کوشیدن که امکانات و ابزارهای جدیدی به کار بگیرن، از جمله کنترل ماهواره وسایل نقلیه سنگین کامیون و اتوبوس و همچنین نصب دستگاه‌های سرعت سنج و عکاسی خودکار در مسیرهای پرترافیک. باز هم ما در جاده های فرعی که این دستگاه ها وجود نداره، من فکر کنم شاهد این تصادفات خواهیم بود مگر اینکه حضور پلیس در این جاده ها هم بیشتر بشه.
امیر مصدق کاتوزیان با مسعود مهاجر کارشناس راه و ترابری در تهران درباره جزئیات سانحه هایی که در جاده های ایران به وقوع می پیوندد گفتگو می کرد. اما برنامه نگاه تازه که شنبه شب ها پخش می شود در این هفته به موضوع عید پاک یا عید رستاخیز عیسی مسیح ارتباط داشت. به آیین های کشورها و ملت های مختلف از جمله فیلیپین پرداختیم در این هفته و در همین حال در گفتگو با احمد علوی اسلام شناس به اشتراکات شعائر مذهبی میان اسلام و مسیحیت رسیدیم. با جوانی که در روزهای عزاداری برای امامان شیعه به غمزنی می پردازد گفتگو کردیم و با آذردخت مفیدی روانشناس ریشه های خودزنی های مذهبی را برای من گفت. این برنامه را با هم می شنویم.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. بعد از اینکه چند هفته‌ای درباره نوروز و مراسم باستانی ایرانی‌ها و سیزه به در و چهارشنبه سوری حرف زدیم، بد نیست که یه سری هم بزنیم به مراسم و آیین‌های مذهبی کشورهای دیگه. روزا بزرگترین و مهمترین روزهای دینی مسیحیت، عید پاک یا ایستر. بر اساس روایت مسیحیت 3 روز بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح اون دوباره زنده میشه. روز دوشنبه روز رستاخیز یا همون ایستر هستش. این روزا تو پراگ حال و هوای شهر از چند روز پیش فرق داشت. تو مرکز شهر یه فستیوال بزرگ را افتاده از صنایع دستی و تو همین محوطه هم یه سن بزرگ ساختن که دخترها و پسرها میان و با لباسای سنتی اونجا میرقصن. شهر با کاغذ رنگی پر از رنگ شده و گوشه کنار شهر پر از تخم مرغای رنگ شده که دستفروش ها دارن میفروشن به مردم. ولی بریم ببینیم در اورشلیم، زادگاه عیسی مسیح و جایی که پیامبر دین مسیحیت آخرین بار در کوچه و خیابونای اون شهر قدم زده، چه خبره؟ در این باره با فرنوش رام، روزنامه نگار در اورشلیم که از نزدیک اونجا حضور داره و شاهد همه چیز هست صحبت کردم.
ده ها هزار زائر مسیحی رو شما میتونید این روزها در شرق اورشلیم ببینید، در این کوی و برزن هایی که به حالت فراز و نشیب هست و به روی تپه هایی قرار داره، یه جا بلندیه یه جا بلافاصله شما به سر و زیری میرسید و اون حال و هوای واقعا یک شهر باستانی و 3000 ساله رو شما در اون احساس میکنید. و جالبه که بیشتر این زائرا هم از آسیای شرقی میان، از فیلیپین و از اون جاها بیشتر میان برای زیارت کلیسای معبد.
چه میکنن اونجا خانم رام؟
در اون کوی و برزن هایی که آخرین بار حضرت عیسی مسیح و حواریونشون عبور کردن و در اون ایستگاه هایی که حضرت مسیح ایستاد و با حواریونش سخن میگفت و در اون آخرین لحظات روزهای زندگیشون می ایستن، درست در همون جاها می ایستن و اون سخنان رو یادآوری می کنن و افرادی از گروه های مختلفی که این زائران رو همراهی می کنن مثل سرپرست کاروان ها برای اینها از گذشته ها و از تاریخ و از سخنان حضرت عیسی مسیح صحبت می کنن.
اینا چه آداب و رسوم خاصی دارن تو این چند روز؟ آیا روزه گرفتن یا مثلا من شنیدم نهارشون رو با همدیگه قسمت میکنن یا صدقه میدن؟
بله، البته یک مقدار تفاوتایی هست بین کلیساهای مختلف. مثلا در کلیسای مسیحیان ارتدوکس دو روز پیش اسقف ها آمدن و به سبک حضرت عیسی مسیح که اونجوری که حضرت مسیح پای حواریون رو میشست، اینها پای زائران رو میشستن و در دهانشون نان فطیر میذارن، یک تکه نانی که حتما همه دوستان میدونن، اون رو در شراب میکنن و اسقف این رو در دهان تک تک زائران میذاره. در سرزمین اورشلیم اون از اون مراسم یک مقدار افراطی که در برخی از کشورهای دیگه مثلا در آسیای دور هست، از اون مراسم در اینجا خبری نیست. مثلا ما میدونیم که در بخشایی از خاور دور افرادی حتی خودشون رو به یاد زجرهایی که حضرت مسیح متحمل شد خودشون رو به صلیب میکشن.
فرنوش رام به مراسمی که این روزه در فیلیپین برگزار میشه اشاره کرد. این مراسمو منم چند روزه که از تلویزیون میبینم. تماشای این تصاویر برام خیلی جالب بود، به خصوص وقتی صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح رو بازسازی میکردن. تصاویر نشون میداد که با میخ و چکش انگشتای دست یه مرد جوان رو به چوب میکوبیدن و سعی میکردن که با تناب و میخ بدن این فرد رو به چوب متصل کنن. فیلیپینیا حتی یه چیزی شبیه علم مسلمانای شیعه دارن که خیلی سنگینه و تو این روزا این علم رو باید حمل کنن. یه رسم دیگه شبیه زنجیرزنی شیعه دارن ولی اونا با شلاق به بدن خودشون میزنن. این تصاویر نشون میده که یه بخشی از مسیحیای کاتولیک تو این روزا به جای شادی به عزاداری میپردازن. این مراسم منو یاد غمزنی و سینه‌زنی و زنجیرزنیایی که تو مراسم عزاداری در ایران انجام میشه انداخت. در این باره با دکتر اکبر علوی اسلامشناس صحبت کردم. دکتر علوی درباره ریشه این آزار و اذیت جسمی که به شکل غمزنی و زنجیرزنی در مذهب شیعه و به شکل بازسازی تسلیب عیسی مسیح در حال حاضر در فیلیپین داره انجام میشه برام گفت.
اون به اصطلاح انسان شناسان، جامعه شناسان تاریخی و دین شناسان، جامعه شناسان دینی معتقدن که این رسوم کم یا بیش در همه جوامع وجود داشته و مخصوص به دین خاصی هم نیست. حالا برخیش خیلی خشنه، برخیش خیلی به اصطلاح نرم و غیر خشنه.
من خیلی دوست داشتم که با یه فیلیپینی که بدنش رو با اون شدت مورد آزار و اذیت قرار میده و درد میکشه صحبت کنم، ولی چون کسی رو پیدا نکردم گشتم و یه جوان هیئتی ایرانی که تجربه غمزنی داشته رو پیدا کردم. ازش پرسیدم که تو اون لحظه‌ای که چاقو میزنه به فرق سرش از لحاظ روانی به چی فکر میکنه و چه احساسی داره. یه بخش از گفتگوی من رو با رضا گوش کنید.
خدا
همه این عالمی که به وجود آورده همه اینا رو به خاطر امام حسین به وجود آورده. یعنی ما کسی رو بعد از خدا پیغمبر و همین مراتبی که میاد حضرت علی و حضرت زهرا از امام حسین بالاتر نداریم، چون خدا خودش حدیث داره که میگه که امام حسین من هفت عالم به وجود آوردم، تو این هفت عالم هیچ دو بالاتر از امام حسین نیافریدم.
تو خودت از اون تیپ آدمایی هستی که توی روزهای محرم و عزاداری خیلی سینه میزنی و پشتت کبود میشه و اینا، درسته؟ چه احساسی داری وقتی اون درد رو داری، شبا نمیتونی از شدت درد بخوابی؟
من با اون درد لذت میبرم. وقتی که به فرض قمر میزنم، وقتی که درد قمر رو میکشم، اون موقع لذت میبرم که یه همچین دردی دارم میکشم.
خب بگو، تعریف کنم ببینم چه لذتی میبری از این کار، دردش چقدره؟
مگه میشه بگه دردش چقدره؟ هر کس یه حدی درد میکشه. یکی مثلا میبینی، من یکی از دوستان مثلا سال گذشته قمر زد، رگش پاره شد، یک بار خونریزی داشت سرش، یک ماه سرش خونریزی داشت، ولی با همه شرایط میگفتش که من دارم حال میکنم تو این یک ماه. و مثلا یکی هم میبینی که اصلا میزنه سرش پاره نمیشه، دردش مثلا نمیشه گفت دردش چقدره. که
میدونی که توی اسلام این کار گناه حرامه، اصلا سنی ها این کار حرام میدونن؟
سنی ها این کار حرام میدونن. ما خدمت یکی از بزرگا بودیم، اسمش هم حالا نمیبریم، صحبت که میکردیم میگفتن که تو این یه دونه قضیه هیچ عالمی، هیچ مرجعی نمیتونه نظر بده تو این قضیه، چون که این قضیه که اصلا از دست علما و مراجع اصلا خارجه. فقه هم تنها چیزی که اومده به بدن ضرر برسونی حرامه، ولی نگفته تو چرایی که تو هر رای شما حساب کن. خود سنی ها که میگه این قضیه رو حرام اعلام کردن، اینا خودش میگه چیزی دارن، یه رسمی دارن، زنجیر پیکدار میزنن.
از لحاظ روانی تو چه شرایطی آدم قرار میگیره که یهو مثلا این چاقو رو برمیداره میزنه توی سرش، توی بدنش، نمیدونم، یا زنجیر رو انقدر میزنه تا تمام بدنش کبود میشه؟
شما تا حالا مثلا فکرشو کردی یه فشار شدید بهت بیاد؟ مثلا فکرشو بکنی چه میدونم مادرتو الان زدن، الان مثلا خواهرتو زدن، الان مثلا یه مشکلاتی وسط بیاد خیلی مثلا شدید باشه، دیگه دست خودت نیست، یا مثلا با دست میزنی تو سر خودت، یا با هر چی جلو دستت باشه میزنی تو سر خودت، اونجا هم یه همچین حالتی داره. شما برید تو اونها هیچ دردی حس نمیکنی.
ببین اون حال چیه، راجب اون حال حرف بزن. اون حال چه شرایطیه، چی میبینی، چی حس میکنی؟
ببین هر کی مثلا یه جوری حس میکنه، یا که مثلا میبینی عباس مشکل داره، به یاد مشکلاتش میگیره خودش میزنه. یکی نه واقعا به خاطر امام حسین خودشو مثلا اینجوری میکنه، یکی نه مثلا میخواد چهار نفر دیگه ببیننش میگن آقا این مثلا قمر زده، چون الان رسم شده تو بچه هیئتی های ما هر کی قمر بزنه، هر کی زنجیر تیغ دار بزنه، هر کی تیغ بکشه رو سینه‌اش، میگن بابا این خیلی امام حسینیه، این خیلی کارش درسته. ولی یه عده‌ای هم هستن که نه، تو خفا این کارو میکنن، وقتی که بیفتن ذکر از تعلیم میگیرن، اون حال خودشون که خارج بشن دیگه همه این پرده و حماسهشون کنار میره. یعنی دیگه حس نمیکنن که مثلا پدری دارن، مادری دارن، مثلا یه ساعت دیگه مادرش میخواد ببینه، یعنی هیچی اینا رو حس نمیکنن. فقط اینه که الان دارن باهاش، مثلا الان دارن باهاش میگیرن، فقط اون تو ذهنشونه.
ببین یه چیزی، هیچ وقت فکر کردی که آیا به نظر خودت این راهی که تو عزاداری میکنی بهترین راهیه که میشه عزاداری کرد و بهترین شکلیه که میشه همدردی خودتو با اهمیشیه نشون بدی؟
ببین ما میدونیم راه درست چیه، خب بعد طبق عادتمون رفتار میکنیم، زندگیمون مال اینو میخونیم، مال اونو میخونیم، ولی طبق عادتمون که میگه آقا تنت یه شب عاشورا میریم قمه میزنیم، همه گناهمون رو امام حسین پاک میکنیم، اون کارو میکنیم.
یعنی تو خودت قبول داری که این کارو میکنی برای اینکه امام حسین گناههای تو رو ببخشه؟
نه، من این کارو نمیکنم. من این کارو میکنم که با مثلا هر کی مثلا تو میبینی پسره با دختره دوسته، به خاطر اینکه به دختره برسه میگه قرص میخوره، رگ خودشو میزنه. ما هم یه همچین حسیو داریم، ما به خاطر اینکه خودمون رو بهش برسونیم، بگیم که ما هم مثلا میخوایمت، ما هم یه خود تو رو دوست داریم، تا هم یه نگاه به ما بکن، ما هم خودمون رو میزنیم واسش، ما هم خودمون رو کوچیک میکنیم واسش، ما هم یه همچین حالتی داریم.
لا ترفعوا ما سيفا ولا تعلموا الأرض بعد لا ترفعوا حسین گناهشو ببخشه دست به آزار و اذیت جسمی میزنه. یکی هم برای اینکه به امام حسین یا عیسی مسیح احساس نزدیکی بیشتری بکنه این کار میکنه. اما این خودزنی ها دلایل دیگه هم داره که از دکتر علوی میشنویم.
میگن جامعه شناسا صرف نظر از اینکه ما این رو درست بدانیم یا درست ندانیم، یک کارکردی داره، یک به اصطلاح فانکشنی داره و کارکردش میگن در واقع تسلی دادن به افراده. البته این تنها کارکردش نیست، کارکردهای دیگه هم ممکنه داشته باشه، مثل کارکردهای سیاسی، کارکردهای اجتماعی، کارکردهای بسیار فردی یا خاص. مثلا در ایران از اونجا که تداخل دین با سیاست زیاده، این مراسم با معمولا با مسائل سیاسی یک جوری تداخل پیدا میکنه، به صف بندی سیاسی و به قدرت نمایی بدل میشه. اما در مسیحیت اگر ما نگاه کنیم، به خاطر اینکه به هر حال تداخل مسیحیت با امور سیاسی و حکومتی خیلی کم شده، اونجا بیشتر جنبه تسلی دادن فردی، هماهنگی اجتماعی و ایجاد دلگرمی برای فرد که احساس تنهایی نکنه رو این کار کردش هست.
یعنی که با اذیت کردن بدن جسم خودشون میخوان کیو تسلی بدن؟
ببینید، با مشارکت در این هماهنگی اجتماعی، در این رفتار اجتماعیه که به خودشون تسلی میدن، نه به طور اخص اینکه خودشون رو بزنن.
ولی دست دادن به این شیوه عزاداری کار هر کسی نیست. انسان باید از لحاظ روانی و شخصیتی در موقعیت ویژه‌ای باشه که دست به همچین کاری بزنه. این سوالی بود که منو برد به طرف خانم دکتر آذردخت مفیدی و از ریشه های این کار ازش پرسیدم.
فرد در یک احساس گناه عمیق ناخودآگاه و برای فرار از مجازات، انگار خودش رو مجازات میکنه که خداوند اونو مجازات نکنه.
خانم دکتر، دردی که این اشخاص که تصویر سازی میکنن، دوباره سازی میکنن، مثلا زنجیر میزنن یا علم میکشن یا با یه چیزای خون میخوان از خودشون جاری بشه، تو این دردم لذتی هست؟
تو این درد دو عامل هست. یکی رضایته، رضایت از درده، همین ویژگی مازوخیستیکه. عامل دوم که بسیار مهمه، اینا در این مراسمشون دچار استرابات شدید و حالتهای برانگیختگی عاطفی بی نهایت عمیق میشن که بریدن، پارگی، جاری شدن خون اینا رو آزاد میکنه، این استرابا رو تسکین میده.
از لحاظ عاطفی باید خیلی آدم های احساساتی عجیب غریبی باشن، خارج از حد معمول.
اینا احساساتی عجیب غریبی نیستن، اینا آدم های بدوی هن که دوچار هیستری دست جمعی میشن. یعنی برانگیختگی عاطفی از فردی به فرد دیگه سرایت میکنه، احساس من احساس اون میشه، احساس اون احساس دیگری میشه.
دکتر آذردخت مفیدی از لحاظ روانی به بررسی این موضوع میپردازه، اما شما از لحاظ اجتماعی نظرتون راجع به این زنجیرزنی‌ها، غمزنی‌ها یا مصلوب کردن آدم‌ها که از لحاظ روانشناسی نوعی خودزنی مطرح میشه چیه؟ آیا به نظرتون کار درستیه؟ آیا راه مناسبیه برای زنده نگه داشتن اعیاد و مراسم مذهبی؟ و اگر از دید شما کار کردی داره، اون کار کردها چیه؟ روی شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه پیغام بذارید. شماره ی ما هست 00420221124114. ایمیل این برنامه هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار. برنامه نگاه تازه هر شنبه در مجله ساعت 9 شب و هر دوشنبه در مجله ساعت 7 شب به وقت تهران پخش می شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-41-13.
در آخرین ثانیه های این مجله شامگاهی به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده مذاکره برای رسیدن به تفاهم است. 30 دقیقه دیگر مشروع مهمترین خبرها و گزارش‌ها را تا ساعت 9:30